سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: صدقات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز سه‌شنبه است 9 آبان 96 جلسه 42 نحوه 4 مدرسه معصومیه تتمه بحث عن مستریه و انشاءالله عن مخففه رو هم امروز بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. آیا چیزی که ما دیروز در بحث ان مخفف خدمت شما تقدیم ان مستریه گفتیم رو یک مروری بکنیم و سریع تا برسیم، چون وسط های بحث رها شد بایستی دوباره از اول یادآوری بکنیم. خب نگاه نکنید به عبارت کتاب، بگید ببینم آقای یوسفی، ایشون گفت ان دو جوره، یا اسم یا حرفه. ان اسم یادت چی بود؟ با فکر میتونی جواب بدی؟ سعی کنید یه فشار بزنید. بیه مباحث هم نکردیم دیروز. عجب. خب حالا بایستی یه جوری مدیریت کنید که انشاءالله یه نگاه اجمالی. آقای مرادی در یک لغتی ان فعل تو مثلا که بوده در اصل انا فعل تو. یکی هم چی؟
یکی هم ان تو اینا.
احسن تو. و ان حرفیه چند قسمه های شریفی هم؟ 4 قسمه. انه مصدریه و مصدریه ناصب مضارع یکیش مخففه. مخففه از ثقیله بگید، مثقله نگید. دلیلش امروز میگم. گفته بود مثقله ایشون. مخففه از ثقیله عبارت بهتریه، توضیح خواهم داد. زائله و آره یکی مونده با آخرم تفسیریه بود که ای به منزله ای، که مثلا ای کارش تفسیره دیگه، خود ای حرف تفسیره، میگفتن این ای این مثلا. خب آی کلمی بفرمایید که ان مستریه ناصب مضارع در سر چه می آمد؟ قبل از این بله بگید اول بر سر چه می آمد؟ بر سر فعل که نقشش مبتدا بود، یا این که در خلال کلام می آمد، یا رفت بود، محتمل الوجهین بود. در چه بحثی محتمل الوجهین بود آقای کاظم خانلو؟ آقای تازه در چه جایگاهی محتمل الوجهین بود؟ هم نصب هم جر. اگه نگی آقا منعمی میگه در منصوب به نزد حافظه سمایی قیاسی؟ قیاسی قیاسی و عد لازمن به حرف جری و این حذف فالنسول المنجری نقلن منتها و فی ان و ان یتردو مع عمل لفظن که عجب تو ان یدنی. خب بعد رسیدیم به این که بر سر چی میاد اصلا این ان آی کاظم خاندو، یا بر سر فعل مبارع میاد، اثر لفظی و معنویش بر سر فعل مضارع چی بود؟ اثر لفظیش آن بود که ناصب فعل مضارع نصبش میده ان یفعل، و ضمناً اثر معنویش تخلصه للاستقبال. بر سر ماضی و امر چه اثری میذاشت آقای برادر؟ آقای میاستی. و یه ویژگی دیگه هم داشت، تبدیل به مصدر می بود، یعنی اون جایگاه جایگاه اسمی بود. 3 تا اثر در فعل مضارع داشت. بر سر ماضی و امر آقای میاستی چه اثری داره این ان؟ آقای اسکری بر سر ماضی و امر تو معناش اثری نمیگذاره، نه نه اینم نمیگیم که امروز حالا میخوام همین رو رد کنیم. فقط اثری که میذاره آیا تو خلص و حول الاستقبال ماضی رو میبره به استقبال؟ نه. امر رو دست میزنه زمانش رو؟ نه. فقط تحویل به مصدر میبره و حتی محل نصبش هم باقی نمیمونه. این امروز میخوام بگیم. خب بفرمایید که بعد از اینکه اینو ما گفتیم آقای حاجی ایدری رفتیم سراغ دو تا سوال. پس ما تا حالا آنچه درباره ان گفتیم، ان اسمیه داریم، ان در مفهوم انا در لغتی، انت انتم و انتم این اسمیه شد، حرف یا مصدریه است یا مخففه است از ثقیله یا ان مفسره است یا ان زائده. ان مصدریه مسائلی دربارش مطرح شد. یک، اعرابش تعویل به مصدر میبره اگر در ابتدای کلام باشه مبتدا، مثلا انتصبرو یا انتصومو خیر لکم، در درج کلام قرار بگیره، میتواند مرفوع باشد مثل آیه علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، میتونه منصوب باشه مثل روایت ان من الصرفه ها، ان من الصرفه ان تاكل كل مشتهيت ها، این ان تاكل مفعول به چیز مفعول به نیست، میخوام اسم مؤخر ان ابن قال تو ادیب اومده، نمیدونم عریبش رو اینجا چک نکردم، اینو چرا تو مغنی هست، تو اون ادیب هست بچه بنویسمش، آره دیدم نوشتم تو ادیب هست. بله بعد حضور شما میدونید که این کلاس ادیبه ها، یعنی آخر ترم با ادیب امتحان بدین. آره حضور شما عرض میکنم که میتونه مجبور باشه مثل من انفقو من قبل ان یعتیه، من قبل ان یعتیه میتونم محتمل الوجهنگ باشه در منصوب به نزد حافظ قیاسی مثل والذی اسمعو ایغ فرالی یوم الدین، این فی ان یغ فرالی خطیعتی، این فی اینجا میتونیم بگیم دو قول بود دیگه، احسنتو در تمام این موارد. بعد یه بحث دیگه درباره ان مصدریه داشتیم که کجا میاد، دقت کنید ان مصدریه فقط بر سر فعل می آید، بر سر جمله فعلیه می آید، به خلاف ان مخففه که حتما بر سر جمله اسمیه می آید. حالا توضیح می دیم این که فقط بر سر فعل میاد، بر سر چه افعالی میاد؟ گفتیم بر سر مضارع میآید، بر سر ماضی میآید. آیه ماضی چی بود؟ لولا ان من الله علینا لخسف بنا، مثل ان من. بر سر امر هم میاد، مثل کتبت الیه به ان قم، بهش نوشتم که بیست، کتبت الیه به ان قم. اینجا دو تا سوال مطرح میشه که من حالا برای اینکه رو تخت بهتر جا بشه اینو پاک میکنم، اون سوال اینجا نمیسن. ان مصدریه سوال یک دربارش چی بود؟ این بود که آیا اصلا سوالش چی میتونه تبریر کنه؟ سوال یک چی بود؟ آیا این ان که بر سر ماضی و امر می آید همان ان است که بر سر مضارع می آید؟ این سوال. آیا ان به علاوه ماضی یا امر مساوی است با همان ان بر سر فعل مضارع؟ این سوال میشه. همون اثر رو داره. ابن هشام اینجا قول خودش چی بود؟ میگفتش که بله مصدریه است اما احسن اثر معنوی یعنی تخلصه للاستقبال را ندارد. کیه ایشون؟ کیه قول دیگه داشت؟ ابن طاهر. ابن چرا باید باشه؟ تو تحفت العدید بگردید تو سویوتی ابن طاهر بزنید ببینید این چیزه، مثلا اسمش چیه، شاید یه نحوی معروف هم باشه، این دیگه نستم دیگه کنم. ابن طاهر چی گفته بود؟ دوتا دلیل آورده بود برای این که بگه این ان با این ان فرق میکنه. ان بر سر ماضی یا ان با ان بر سر مضارع فرق میکنه. دو تا دلیل رو بود. دلیل اولش چی بود؟ ابن طاهر میگه خیر به دو دلیل. دلیل یکی چی بود دوستان؟ چی؟ میگه که ان به علاوه مضارع اثر معنوی استقبال دارد. حالا که میبینیم عرب در استعمالش بر اثر ماضی و امر این اثر را ندارد، پس بگو اون یک ان مستقله. این یه بحث ساختاری خیلی مهمه، من نمیدونم چقدر به اهمیتش پی بردید. اهمیتش هر جا دوست دارید اهمیتش بگیدم. آقایون ما کجاها وقتی میخوام یک حرفی رو تقسیم بندی بکنیم تو تقسیماتمون برمیداریم میگیم که مثلا این لو با این لو فرق داره. الان بحث لو توه نحو پنجتون حتما تموم شده دیگه. اونجا ابن هشام لو مازویه رو امتناع اندل امتناعشو میپذیره یا نمیپذیره؟ چه لوی خوندیم پر؟ امتناع اندل امتناع رو میپذیره مغنی یا نمیپذیره؟ نمیپذیره، نمیپذیره. اصلا یکی از گلوگاه های مغنی بحث لوه. ایشون در لوی مازویه امتناع اندل امتناع را نپذیرفت. کلی هم مثال بردش آورد، اون قصه رضیع بود و کی بود که با پیغمبر خواهر رضایی پیغمبر بود و اونا رو برمیداره میاره و کلی از این حرفا میزنه که عاقبت بگه که این امتناع اندل امتناع نداره. نحوه وافی چجوری حل کرده؟ نحوه وافی میگه علت این که شمای ابن هشام اینجا تو چاله افتادی این هست که نتونستی یه جا دو تا لو بوده، این دو تا لو رو با هم دیگه ترکیب کردی، حاصل ترکیب اینا این شده که به خطا رفتی. اون لوهایی که اووردی که میگفتی اینا امتناع نداره، اونا همش لو وصلیه بود. معناش هم چی بود؟ اگرچه، نه اگر. اینا همه اگرچهیه و در معنا با اگرم واقعا فرق میکنه. اگرچه با اگر شما دوتا لو رو با هم آمیختی، بعد چون دوتا مثل این که مثلا یکی بگی که آقا یه نفر فرض بکن انه مخففه رو با انه مصدریه یک کاسه کنه، نتونه جدا کنه. انه مخفف بر سر جمله اسمیه میاد، انه مصدریه بر سر جمله فعلیه میاد. بعد که این دوتا رو با هم قاطی کرد یه نفر بهش میگه که آه از ویژگی های انه مصدریه اینه که سر جمله فعلیه میاد. میگه نه خیر، اتفاقا این نامای انه مصدریه داریم، سر جمله چی اومده؟ اسمیه اومده. خب تو الان بعدش قادر به هم زدی، علتش چی بود؟ دوتا ان رو با هم چکا کردی؟ قاطی کردی دیگه. نبا باید جدا میکردی. اون چه نقطه ایست که ما باید جدا کنیم؟ ابن هشام اینجا میگه و زمینن هم البته تا جایی که ما بتونیم جداسازی انجام نمیدیم. مثلا ما میگیم این ان، ابن هشام میگه اینجا تقسیم بندیش درسته، ابن هشام میگه این ان لذا میبینید دیگه. حالا این جمله نهایی رو بگم ببندم، اینو بعدا برید تو بحث لوتون اضافه کنید. متأخرین سر کلاسای درس چقدر دیدید اساتید وقتی میخونن آخر عبارت اومده ولو فلان ها و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، این لو وصلیه سرش واوی هم میاد. حالا برید ببینید این چه واویه، تحقیق کنید. اینجا همه اساتید میگن چی؟ این لو لوه چیه؟ وصلیه است. الان قول کیو گرفتن؟ شما توی مثلا صمدیه لوه وصلیه داشتید، توی مغنی لوه وصلیه دارین، پارسال تو سیوطی لوه وصلیه داشتین. ظاهرا اینا نتونستن تفکیک بکنن، اما نحوه وافی این کارو کرده و از اون کارهاییه که مقبول همه متأخرین افتاده. پس اون بحث لو در نحوه وافی یه کار بسیار مهم است در لو در مغنی و این اثر تفسیری داره. یعنی ابن هشام چون لو وصلیه رو نتونست از لو مازویه جدا بکنه قائل شد به اینکه امتناع اندل امتناع نیست. حالا که اگه ما تفکیک کردیم میگیم اگر لو مازویه بود امتناع اندل امتناع حتما چیه؟ امتناع اندل امتناع داره و اینا اثرات تفسیری میذاره، مثل لولای امتناعیه. یعنی لوی امتناعیه، لوی مازویه که امتناع اندل امتناع داره مثل لولای امتناعیه میمونه. و لولای امتناعیه چه اثرات مهم تفسیری داره؟ در همین سوره یوسف چقدر داریم تو چاله افتادن؟ من دیدم تو طلبه ها برمیگرده میگه این آیه ولقد همت بهی و همه بها رو حاجه ما توش موندیم، سوالم میکنن، اشکال میکنن، ما نمیتونیم جواب بدیم. میگم بالاخره یوسف تهی دلش به طرف زلیخا میل پیدا هم پیدا کرد، لقد همت بهی و همه بها. میگم حالا البته خب برای زلیخا قدم آورد، قده چی؟ تحقیق. درسته محققا اون که خب مشخص بود دیگه، همش یوسف بود، اما این طرف حالا برای یوسف قدو نیومده، حالا مثلا مرتبه‌ش چی بوده درجهش، ولی بالاخره میله بوده. و این میدونید ریشش چیه؟ یه سری روایات ما داریم، اسرائیلیات سنیام نوعا نقل کردن که همیشه دنبال اینن که شأن پیامبران اولیا رو بکشن پایین به شأن خلفا، بعد بگن این خلفای پدر سوخته‌ای که ما داریم اینا مثلا خیلی هم از انبیا دور نیستن، شأن پیغمبر هلا ماشاءالله. اینجا حالا برید ببینید روایاتش تو کتب سنی، تو کتب تفاسیر روایی که چه مراحل زشتی رو ذکر کردن. فقط میگن مرحله آخر واقع نشد، زنا واقع نشد، قبل اونو میگن همه چیزش اتفاق افتاده. خب این لقد همت بهی و همه بها رو چجوری میخواد جواب بدیم؟ لولا ان را برهان ربهی، دنبالشه. درسته؟ مثل اینکه مثلا میگیم که بله ما گاهی از اوقات جواب شرط رو بعد از این شرطیه میاریم یا ازای شرطیه میاریم، گاهی قبلش میاریم دیگه، دنبال یه مثال بودم پیدا نمی کنم. مثلا این گونسب و مفعول الله المستر و این ابانه تعلیلن که جد شکرن ودن، یعنی این ابانه تعلیلن که جد شکرن ودن چی؟ یونسب و المستر و مفعول الله، اینجوری دیگه. اینم میگه ولقد همت بهی، همه او که قطعا بوده، و همه به ها لولا ان را برهان ربه، یعنی چی؟ یعنی لولا ان را برهان ربه چی؟ همه به ها لاکن، وقتی میگه امتناع اندل امتناع یعنی لاکن داره، لاکن رؤیتهو برهان ربهی موجودون فما همه به ها، چون برهان رب بود اصلا او همه به زلیخا هم نکرد. درست شد؟ یه دفعه 20 تا 50 تا نمیدونم هر چند تا روایت از این اسرائیلیات دارن، همه رو جمع میکنیم یه جا میکنیم تو صد آشغال به خاطر وجود یه دونه چی؟ لولا، یه دونه لولا. حالا اگه ما رسیدیم به چی؟ چشمشون نمیبینه، کور میشن، میدونن لولا امتناعی است. آقا تأثیر تهذیب نفس در مباحث علمی، وقتی شما دیگه میگی آقا بعد از پیغمبر خلفا اینا پیغمبران همچین هم، حالا شما فکر بکنید که حالا خیلی خبری بوده، خیلی هم حالا همچین علیه السلام نبودن، مثل کی؟ مثل خلفا، مثل خلفا. درست شد؟ وقتی این نهادینه شد، اینجا طرف ادیب هم که باشه وقتی 20 تا 30 تا روایت میبینه چشماش میشه کور میشه از دیدن این لولا، بعد که بهش میگه خب این که لولا امتناعی است که این امتناع اندل امتناع رو میرسونه که، باید میبینی باز دوباره همونطور که در قضیه صقیفه و قدیر خفقان مرگ میگیرن، خفقان باید دو بگیم ظاهرا، این خفقون که میگن ظاهرا خفقانه، الا خفقون ما نداریم که، خفقانه، آره کلمه خفقان مرگ میگن برای نگارشتون، مثلا ترجمه خفقون، خفقان مرگ میگیرن اینجا میرسن اینجور جاها، خفقان مرگ میگن. بالاخره روایت داریم و زیاد هم هست و متواتر هم هست و اعتماد میکنم. بگذاریم، بخواهم بگم اون بحث دو بحث مهمیه. اینجا من اگر این چند دقیقه وایسادم فقط میخواستم بگم آقا این خیلی چیز مهم، مطلب مهمی داریم میگیم، فکر نکنیم حالا داریم یه چیز، نه مطلب مهمه. این دلیل آوردن ها به ما میگه که کجا یه حرف رو دو شق کن، سه شق کن، بگو دو سه مدله. ایشون میگه که ابن طاهر میگه ان به علاوه مضارع استقبال در ماضی و امر چنین نیست، پس این دو ان با هم متفاوتن. ابن هشام چی جواب داد؟ چی جواب داد؟ به نون تأکید، گفت نون تأکید همسر مضارع میاد، همسر امر میاد، گر هر دو از یک اثر لفظی داره ها، مثلا این یمدو میشه یمدن، مثلا اینجا مثلا مدن و مدو و مده و مده هر کدومش باشه تبدیلش میکنه به چی؟ به مدن، یعنی حتما قبل فتحه باید بدی. خب اثر لفظی داره، اما تأثیر تأثیر معنایی فقط بر سر چی داره؟ فقط برای مضارع تأثیر معنوی داره. مثل چی؟ مثل اینکه تخلص اول الاستقبال. اینجا فعل مضارع رو خالص در استقبال میکنه، میگه اونجا آیا آقای ابن طاهر شما قائلی که نون تأکید سر مضارع با نون تأکید سر ام ماهیتا دو تا چیزن؟ اونجا کسی قائل به این نشده از جمله خود شما. پس اینا ماهیتا دو تا ان نیستن، هر دو ان مصدری ان. ایشون میخواد بگه ان یه کار واحد رو هر دوی اینا انجام میده. این هم اینه که اینا تعبیر به مصدر میبرد، حالا ممکنه روی چیزی مثل مضارع یه اثر اضافه تر معنوی هم بگذارد. دلیل دو امروز واسه بگید چه؟ نه این بله دیگه، میگه آقا شما اینو میخواد بگه، میخواد بگه شما اگر کبرای قیاسشو بساز خوده، اگر قائل به این شدی که یک حرف در دو چیز عیناً جمیع آثار را ندارد، باید قائل بشویم پس اون حرف دو تا چیز ماهیتاً تفاوت ماهوی داره، درباره نون تأکید هم باید این را قائل بشوی. لکن اینجا نشدی، میشه بطالی بسایی باطل فالمقدم مثلو دیگه، یعنی یه قیاس استثنایی بساز. اگر اینجوری باشه اینجوری میشه، لکن اینجا اینجوری نشده، پس حالا اینو برید دیگه عبارات منطقیشو خودتون بنویسید. یک کار خیلی سخت و منطق همینه دیگه. آره دلیل دو رو دیرو گفتیم به جوابش نرسیدیم. این چرا خوب بود اگه این بحث دیروز تموم میشد، چون الان ساعت 9:33 دقیقه است. بنابراین یعنی خلاصه این همه وقت گذاشتیم تا دوباره برسیم چی؟ سر این مطلب. آقا دلیل دومه آره نگفتیم دیگه. دلیل دو چی آورد؟ اینم گفتیم جوابش رو گفتیم. دلیل دو چی آوردیشون؟ آها احسنتو، میگه آقا انه به علاوه مضارع ناصب است، ولی در ماضی و امر کسی قائل به محل نصب آنها نشده. ماضی و امر که خب لفظشون که نمیتونه منصوب بشه، چرا؟ چون مبنی هستن و همه مبنیات هم اعرابشون محلیه، قائل به محل نصبشون نشده. بخلافه این شرطیه که وقتی با مضارع میاد همه میگن چی میشه؟ اون مضارع مجزوم میشه. اگر ماضی بیاد اون ماضی رو مثل ان ذهبت، اون ماضی رو میگن چی؟ محلن مجزوم. اون ماضی رو میگن محلن مجزوم. ببین برای در دوباره اینجا یه کبرا داریم، این تمثیل نیست، یه کبرا داریم. میگه هر جا، کبرامون هم کلیه، هر جا که اثر لفظی مثل جزم یا نصب یا رفع هرچی بر یک فعل معربی هست، در مورد مبنیش هم محلش باقی میماند. لکن در بحث ان در مضارع که رسیدن اثر لفظی را قبول کردن، اما در ماضیش محل منصوب نگفتن. درسته یا نه؟ یعنی الان تمثیل منطقیه یا قیاسه؟ قیاس منطقیه. این قیاس سمانی چرا یه لبخنده و عجیب غیب میزنی امروز؟ خب هردم به حضورشان نخ زعفرون خورده زارن صبح داره میخنده به این بحثا، اینا بحثا علمیه، خنده نداره. خب چی جواب میده ابن هشام؟ اینو قرار بود فکر کنید. ابن هشام میده چی جواب داد؟ نگاه نکنید، یک جواب فوق العاده مهمی داد که در فهم نحو مؤثره. چی گفت آقای کرمی؟
که پای که به رفع اضافه میشه.
چی؟ پای که به چی اضافه میشه؟ نه رفتی تو بحث ابو حیان، هم ابن طاهری. مرحبا زبانت ولی هنوز فصیح نشده، جملات رو باید کامل بگی، یک کلماتی از پازل رو گفتی بقیه شو باید بسازی، مرادی تمرین کن. اعتماد به نفس کم داری؟ چجوری؟ شو الان قرمز شدی یه مقدار. آره کم بود اعتماد به نفس داری؟ ازدواج کردی یا نه؟ اه؟ باری که الله نمیخوره به نه اعتماد به نفس خوبه. آره گفت فلفل نمیشه ریزه اصلا نمیخوره. و اولاد هم داری؟ نداری؟ از کدوم نداری؟ از اولی نداری از دومی؟ از هیچ کدوم؟ عرضم به محضر پرنور شما که آقا یه بار حالا جملت کامل بگو. این اینطوری بگو، اگر میبینید درباره این میگن که ماضی محل جزم را باقی میگذارد، علتش
زمانشون،
علتش این است که همونطور که این شرطی با مضارع زمان را مستقبل میکند، این تذهب اذهب اگر بروی منم خواهم رفت، در ماضی هم همون اثر معنایی را میگذارد. وقتی میگی ان ذهبت ذهبت تو، یعنی اگه بروی میروم. که پرانتز همینجا وا کنم، پرانتزو ببندم، هیچ ربطی به این بحث نداره. قبلا یه اشاره کردم، میخوام چی یادش مونده. فرق ان ذهب اذهب با ان ذهبت ذهبت تو از نظر معنایی چیه؟ اونی که ماضی داره اینو اون، آره اینو اون نگید، منو بفرستید دنبال مشاوران لای اسم اشاره، تصریح بکنید بهتره. این یعنی منظورشون ماضیه. ماضی چون برای تحقق وقوعه، جایی که آقای سبحانی میگم ان ذهبت ذهبت تو، یعنی من یک انتظاری دارم که شما میروی، یعنی میدونم که میری، درست شو. ولی جایی که میگم ان تذهب، نمیدونم این بالاخره این مهمان آمده منزل ما بالاخره میره، یا یعنی که به قول اون قدیمی ها بعضی ها، آره پدر بزرگ ما تیکه ای داشت، گفت که من بعضی از مهمان ها که می اومدن به خانومم ندا میدادم، گفتم که چایی بیارید مهمانه، میگفت این هیش و محکم میگفتم مهمان. بعد میگفتش که بعضی ها که می اومدن همچین میدیدم نشست، میگفتم خانوم یه چیزی بیارید میمانه، میگفت هیش رو نمیگفتم، گفتم این میمان، این فکر میکرد من میگم مهمانه، ولی خانوم همه رو میفهمید که این مثلا الان یه دونه چایی بده میوه دیگه سه ساعت دیگه، یا همه چیزو الان نیاری، بعدش انتظار داره گز و سوهان و قطاب و نه، این مثلا هر سه ساعت یه بار، چهار ساعت یه بار یه چیزی، ولی مهمانه یعنی چای و شیرینی و با میوه رو همین الان همه رو چیکار کن آقا برسون. آره بله بفهم لو بعد میوود لو مال ماضیه دیگه، اگه میرفتی میرفتم، لکن نرفتی منم نرفتم، لو امتناعیه. این را انشاءالله تو بحث این خواهیم خوند، حالا به این نرسیم. یه سوال دیگه هم جواب بدید، دارم یه پرانتز دیگه. این را چرا در مغنی العدید مقدم کرد بر این؟ احسن، فتحه بر کسره تقدم داره، به دلیل که فتحه اخف به حرکاته. اینا گفتم بدونید داداش، ما یه جاهایی داریم که ادعا شده که این برای شرط ماضی هم با قرینه به کار میده، ولی فیه نظر. باید بریم تو بحث این ببینیم قبول میکنیم یا نمیکنیم. خب ایشون میگه برگردیم پرانتز بسته، ایشون میگه داداش اگر شما میبینی این شرطیه و ماضی رو میگن محلن مجزوم، اتفاقا به خاطر اینه که این در ماضی همون اثر معنایی را دارد. تو خلص اول الاستقبال، لکن ما حرفمون در اینجا چی بود؟ در مضارع اثر معنایی دارد، تو خلص اول الاستقبال، لکن در ماضی و امر ندارد، درسته؟ در نتیجه اینجا به این دلیل گفتن دیگه ان من الله، کسی زیر من نخد نمی کشه بنویسه من نه محلن منصوب، این رو هیچ کی نگفته. تازه آدم اینجا یه چیزایی از نحو تو مغنی لایه های پنهان و پشتی نحو رو که چرا نهاد یه جای اینجوری حرف میزنه یه جای دیگه چرا اینجا نگفتن محلن منصوب ولی اینجا گفتن محلن مجزوم، آدم اینا رو تازه آقای کاظم خان اینجا میفهمه. ثمره این بحثا اینه. پس ابن هشام جواب داد میگه در این شرطیه اثر معنوی تخلص و حول الاستقبال در ماضی هم هست، لذا محل جزم هست، لکن در بگو برادر انناسبه در مضارع اثر معنوی هست ولی در ماضی و امر نیست، پس محل نصب هم نیست.
میریم سراغ سوال دوم. سوال دو چیه؟ سوال دو چیه؟
کبرا دقیقا در اومد. چرا اصلا اینجا اینجوری میگن؟ یه باز یعنی اینجا که داره میگه محلا مجزوم، معنیش اینه میگه اینه به علاوه ماضی گویا در محل این ماضی چی نشسته؟ یک مضارع نشسته. اما در ان من و ان قم چنین گویایی وجود ندارد که بگی گویا ان من همون ان یمن و ان یمن نه، مثلا نخه نخه، این نیست اصلا، این نیست. فقط تأثیر تعبیر به مصدر داره.
میشه نتیجه گرفت
تمام حروف ناصبه که چی باشه؟ نه، باید مورد به مورد ببینیم. لن اینجور هست اما کی ظاهرن نمیدونم، کی رو یادم نیست، باید نگاه کنیم. انولن کی ازن، ازن اینجوری بود؟ ازن هم ظاهرن استقبال داره، ازن اکرمک. اما لکیلا یکونه علی المؤمنین حرجون، یعنی تا اینکه باز حرج نباشد. شاید اینجوری باشه، شاید اینجوری باشه، اما خبراش از اینجا بخواد به دست بیاد نه. یعنی استعمالات رو نگاه کردیم، دیدیم که اون حروفی که ناسب فعل مضارعن آقا هم چارتان دیگه، انو لن کی ازن، حتی اول هم که ان مقدر دارن، در ان که تخلص اول الاستقبال، لن که همین جوره نفی مؤکد مستقبله، انو لن کی ازن، ازن اکرمک هم که حضور شما عرض بکنم که میگه مثلا من به دیدارت میام، میگه در این صورت من این کارو خواهم کرد، پس ظاهرا اونم ظاهرا نه، ازن رو یادم نیست، ازن تخلص اول الاستقبال بود. اون تصریحی داشت ابن هشام، میترسم مثال رهزن بشه، توی یه مثال مثلا درست در بیاد، توی یه مثال درست در نیاد. ازن چی؟ نه ازن ناصب مضارع، انو لن کی ازن، ازن اکرمک. میگه مثلا من فردا به دیدار تو خواهم آمد، میگه ازن اکرمک، در این صورت بنابراین من اکرامت خواهم کرد مثلا فردا، ظاهرا اونم استقبال داره. انو لن کی، کی هم ظاهرا همینجوره دیگه، لکیلا یکون دولتا بین الاغنیا، تا اینجوری نشه لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، یا لکیلا تحزن و امثال اینا، تا ای تفرع عینها ولا تحزن. نمیدونم، نمیدونم. سوال آقای صادقی، تو کجا؟ تو اینا اصلا زمان استقبال نیست،
میگیم به از ستاش و بخاطر فعلش برمش میکنه، یعنی فرما رو بخاطر همون معنی این که یا چه که معنی کنیم با رجوع فعل بعدیش که میاد معنیش واضح میشه،
نه اگه سر مضارع بیاد فقط مستقبل معنا میده، سر ماضی ها هم به هیچ عنوان مستقبل معنا نمیده. بله دیگه، همطوره دیگه، یعنی این چون فعلش ماضیه ماضیه، این چون امره امره، این چون مضارعه، منتها مضارع از نظر زمان دلالت بر دو زمان میتواند بکند، یکی حال یکی استقبال، این از اون عداتیست که تخلص اول الاستقبال. آقا بفرمایید این سوال دوم چی بود اصلا؟ سوال دوم اینه، الامر ثانی گفت، الامر ثانی چیه؟ اساسا آیا این ان بر سر فعل امر می آید؟ اصلا سوال دوم اینه، یعنی اصلا از اصل این که ما مثال کتبتو الیه به انقم این مثال رو داریم نداریم؟ اگه داریم این قائل بشیم که این ان مصدریه هست یا نه؟ از اول سر این حرفه، یعنی نیا کن تا اینجا یه چیز رو پذیرفتیم بعد از حرف ابن طاهر، این ان حتما ان مصدریه است. ابو حیان ابن هشام میگه بله، ابن هشام میگه بله، میگه من دارم میگم ان مصدریه بر سر امر هم می آید و آن را تعویل به مصدر می برد. ابو حیان اندلوسی صاحب تفسیر البحر المحیط، ابو حیان که استاد اتفاقا ابن هشام بوده، برمی گرده میگه خیر، میگیم دلیل بیار. ایشون هم دوتا دلیل میاره، دوتاشو ابن هشام رد میکنه. دلیل اول، دلیل یک، دلیل اولش چیه؟ پس ایشون هم دوتا دلیل میاره، خیر به دو دلیل. دلیل یکش چیه؟ میگه که انه به علاوه امر، پس استعمال قبول داره. آها، استعمال قبول داره، کتبت و الیه به انقم رو قبول داره، معتقده که این انه مصدریه نیست، تعبیر به مصدر نمیبره. میگیم چرا؟ میگه انه به علاوه امر نه فاعل میشود نه مفعول. مثل با چه رفتی داره تا همینجاش؟ حالا فاعل و مفعول نباشه، میخواد بگه که چیزی که تعبیر به مصدر میره جایی یک اسم می نشیند دیگه، درسته؟ حالا که ما ندیدیم دو نقش مهم اسمی را، مفعول به فقط در یه جا جمله است، کجا؟ مفعول قول یه جای دیگه هم هست، مفعول دومه افعال قلوب که در اصل مبتدا و خبر بوده، چون خبر ممکنه جمله فعلیه باشه دیگه، درسته؟ پس دو جا ممکنه مفعول به جمله باشه، در بقیه جا مفعول به چیه؟ مفرده. میگه ما هیچ کجا ندیدیم این بتونه فاعل یا مفعول بشه. دقت کن، مثل چی؟ مثال به چی بزنه؟ کرهتو، میگه مثلا ما کرهتو انقوم، مثل کرهتو انقوم که اینجا مثلا فرض کن انقوم تعبیل به مصدر بده، نقشش چی بشه؟ فاعل، فاعل بشه. قیامت آره مفعول به بشه، قیامت را کراهت دارم، درست درست، که این بشه مفعول. یا عجب تو انقوم، ببخشید عجبنی انقوم، بله بله، دلیل اول رو درست میگید، دلیل اول، دلیل اول و دوم. آقا برای اینکه دیگه پاکش نکنیم، صرف جویی در جوهر بشه، اول میگن بعضی دوتا سوال داریم، میگن اول دومیشو بگو، ما اول دومیشو میگیم. حالا این دومی رو نگاه کنیم، میگه که این در محل عجب تو اعجبنی انقومه، اعجبنی انقوم، که این انقوم تعبیل به مصدر داره بشه چی؟ فاعله اعجبنی. میگه ما این دوتا رو نداریم، دلیل اولی هم که میاره بگیم، میگه چی؟ میگه ان به علاوه امر وقتی تعویل به مصدر برود زمان امر فعل از دست میرود. آیون به دلیل اول ابن هشام چی جواب میده؟ بگید. میگه کتبت الیه به انقوم، شما تعویل به مصدرش ببر، کتبت الیه به قیامک، مثلا به قیامک. میگه شما وقتی گفتی به قیامک، اون مفهوم امر چی شد؟ از دست رفت. چی جواب میدید شما؟ تو ماضی و مضارع هم همین اتفاق میفته. یعنی اشکال شما اگه بنا باشه این انه مصدریه نباشه، تو مضارع و ماضی هم همین اشکال میاد. حالا که ادامه بده، قیاس همه این قیاس ها مزمره، هی باید بقیهشو بگی. خب حالا که در مضارع و ماضی خودت قائل هستی که این ان تعبیل به مصدر میبره، آقا شما مثلا اعجبنی ان یفعل رو وقتی تعبیل به مصدر میبری چی میشه؟ فعلو اعجبنی ان فعل، تعبیل به مصدر ببر چی میشه؟ دوباره میشه فعلو، درسته؟ اعجبنی
او وقت مثلا فرض بکن حالا دیگه عجبنی نه کتب تو الیه به انقوم چی؟ دوباره میشه به قیامهی مثلا یا به فعلهی. آها شما هر کجا تعویل به مصدر میبری زمان فعل از دست میرود. اصلا یکی از دلائل این که مصدر صریح نمیارن و مصدر معول میارن برای همینه که زمان رو هم نشون بدن، زمان رو هم نشون بدن چی بوده. نیاز نباشه برید دنبال قرائن دیگه، دیگه که دلایلش اینه. ما میگیم تعویل به مصدر میرود، آقا نه این که مصدر صریح و معول عیناً یک معنا بده. یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم، پارسال بهتون گفتم برید فرق مصدر صریح با معول رو از جهت معنایی که باز دوباره تو تفسیر قرآن اثر داره در بدایه یادم صفحه 267 نمیدونم همین الان دارم بهش فکر میکنم، شاید شماره صفحه رو اشتباه بگم. 10 تا تفاوت اونجا بدایت و نفع بین مصدر صریح و معول شمرده از حیث لفظ و معنا. برید اون بحث رو بخونید. دهمیش که خیلی 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 مهمه، یکی از تأثیرات مهم معنوی تفاوت مصدر صریح و معول چیه؟ قرآن میفرماد ان تصوموا خیر لکم، اگه میفرمو صومکم یا صیامکم خیر لکم چه فرقی داشت؟ خیلی اثر مهم معنایی داره ها. این نحو دارم با معنای گره میزنم تو ذهنتون ها، شما نمیدونید من چه خدمتی دارم به شما میگم. نمیدونید فرقش چیه؟ نه دقت بکنید به فارسیش، دقت بکنید. آها این که روزه میگیرید برای شما بهتره با این که بگم روزه گرفتنتون براتون بهتره. من پارسال یه عبارتی به کار بردم، اینا معلومه تو یاد نمونده باید مباحثه بشه دوباره. من پارسال بهتون چی گفتم؟ گفتم انتصوم خیر لکم و دقیق ترین ترجمهش با توجه به این دهمین فرقی که بدائع گفته این میشه 265. هم 265 شروع بحث تفاوته. خب دهمیش 265، دهمیش 265 بخونه این عبارت رو، شب بود بخون ترجمه دقیق انتصوم خیر لکم میشه همین که روزه میگیرید برای شما بهتر. یادتون اومد بخون الان عبارت رو بلند بخون.
مستر محمد مستری مستر فلاقی لحاظ خصوصیتن که
کسرت و قلت. آها میگه کسرت و قلت تو مستر معول نداریم، خصوصیات نداریم مثل بطء و سرعت و کندی و سریعی و بفرمایید که کیفیت و نمیدونم کسرت و اینا رو نداریم. خب اما محتمل لبعض الحالات. ببین تو مصدر صریح احتمال این که شما یک مثلا من میگم آقا ماه رمضان را روزه بگیرید، 30 روز روزه بگیرید، ماه رمضان را روزه بگیرید، بعد میگم صومکم خیر لکم، این صومکم رو ممکنه یک کسی بگه ببین به قرینه این شهید قبلش تاکید میکنه ماه رمضان شهر رمضان ماه رمضان ماه رمضان، منظورش اینه که روزه 30 روز برای شما بهتره، روزه کل ماه رمضان برای شما بهتره. اما وقتی میفرماید ان تصوموا خیر لکم معنیش اینه همین که روزه میگیرید براتون خیلی خوبه، فارغ از کیفیتش، فارغ از مقدارش، فارغ از اینکه تو زمستون باشه هوا خنک باشه یا تو تابستون مثلا زل گرما باشه و آتش فشار بیاره، اصلا همین که روزه میگیرید خیلی خوبه، همین که روزه. بعد من یه مثال براتون زدم پارسال، یادتون نمیاد علامه حسنزاده آقای رستم نژاد معاون آموزش حوزه گفتم طلبه سال اول بود، بعد نشسته او فعلای قرآن رو در می آورد تو دفترچه می نوشت، بعد پشده بود در بالاخره علامه رو پیدا کرد، علامه بهش گفت تو من وقت ندارم و اینا، خلاصه بالاخره رفت تو علامه حسنزاده و گفتش که برداشت دفترچه ما رو ورق زد، بعد برگشت گفتش ما طلبه سال اول بودیم دیگه، همچون ذهن اون رسیده بودی همچین کارهایی برای قرآن بکنیم، کار ما خیلی کاری نبود، ولی دوست داشتیم به علامه حسنزاده نشون بدیم ایرادگیری. بعد میگفت ایشون هی ورق زد و ورق زد و ورق زد، بعد برگشت ما گفتش که دو نفر بودیم، برگشت ما گفت همین که در خدمت قرآنید خیلی خوبه،
خیلی خوبه. اون خیلی متشکرم که بعد یه ساعت و نیم برام حرف زد. گفت من وقت ندارم. یه ساعت و نیم به بحث اومد، یه ساعت و نیم گفت برام دو تا طلبه حرف زد. ببین همین که در خدمت قرآنید خیلی خوبه. یعنی فارغ از این کار یا حالا مثلا نه آقا این چه کاری انجام دادید؟ آقا این مجمع البیان این بازیاس چیه برداشتید؟ کاغذ سیاه کردید، درختا رو قطع می‌کنن رو این کاغذا. یعنی از این کارهایی که بعضیا میکنن طرف کلا با قرآن خداحافظی میکنه، از این کارا نکرد. همین که در خدمت قرآنی ان تصبروا خیر لکم، یعنی آقا همین که صبوری به خرج میدی، همین فارغ از کیفیتش، قطعاً در مصدر معول نظر به کیفیات و خصوصیات نیست، اصطلاحاً مصدر به ما و مصدره، اما مصدر سری محتمل لبعض الحالات، نه که حتماً ها. در یه جایی هم ممکنه در مصدر سری هم لحاظ خصوصیات نشده باشه، ولی گاهی هم لحاظ شده خصوصیت. این یکی تفاوت های مهم مصدر سریح و معوله. اگه کسی از شما پرسید خب این انتصوم خیر لکم، چرا قرآن نفهمون که سیامکم خیر لکم، سومکم خیر لکم، صبرکم خیر لکم؟ چرا اینجا الان ما یه حرف دیگه هم پس میزنیم، میگیم علاوه بر این که در مصدر معول خصوصیات و کیفیات نخوابیده، علاوه بر اون زمان فعل هم داره به ما نشون داده میشه، حالا که در مصدر صریح زمان وجود نداره، چون مصدر دیگه زمانشو باید بری بگردی یا قرائن پیدا کنی. پس اینا با هم تفاوت داره. نباید کسی بگه که آخه برای چی این که عاقبت تحویل به مصدر میبرد، و چه کاریه که اول بگن انتصوم و بعد ما رو تازه بندازن تو زحمت بریم تو لغتنامه دنبالش بگردیم ببینیم، چون مصدرش هم سماییه دیگه، بریم بگردیم ببینیم مصدرش چیه، بعد به زحمت تعبیر به چی ببریم؟ مصدر ببریم. علت دارین؟ خب آقا دلیل اول رو ابن هشام رد میکنه، میگه همین ایراد در ان به علاوه مضارع هم میآید. دنبالش رو سه نقطه میذارم برید خودتون کامل کنید. دنبالش چی بود؟ لکن شما ان را در مضارع و ماضی ها چی میدانی؟ شما یا ابو حیان مصدریه میدانی؟ پس در امر هم بدانی. تمام اینا رو آقا این قیاس مزمرا رو باید برید بنویسید، کامل کنید. چرا؟ چون یه جاهایی ما تو استدلالا وقتی میخوام اشکال بگیریم تو همین دنباله هایی که داریم مینویسی یه دفعه میبینی یه جایی باید قلمت نمیره جلو، معلومه اونجا اشکال داره استدلال این بابا. آقا دلیل دوم رو چجوری رد میکنه ابن هشام؟ میگه چه مثالایی آوردی آقای ابو حیان؟ مثالهایی برداشتی آوردی گفتی نمیتونه فاعل باشه، نمیتونه فاعل باشه، نمیتونه مفعول باشه، که اون مثال گیر ذاتی داره، یه گیر اساسی داره. آقا کراهت و اعجاب از امور نفسانی، قلبی و جوانحی است. امور نفسانی به چی تعلق میگیره؟ به امری که واقع شده باشد، نه امری که بخواهد چی؟ انشاء بشود. فعل امر چیه؟ انشاء، ایجاده. وقتی انشاء و ایجاده یعنی الان ایجاد نشده. وقتی من به شما میگم قم، الان این قیام هنوز حاصل نشده، من دارم از شما مطالبهش میکنم. خب طبیعیه که من نمیتونم یه امر انشائی که هنوز ایجاد نشده رو نسبت بهش یا کراهت یا اعجاب داشته باشن. این حالات نفسانی به چیزی تعلق میگیره که واقع. پس شما رفتی یه مثالی برای ما آوردی که اساساً امکان ذاتی نداره. خب نداشته باشه، حالا نتونه فاعل بشه، نتونه مفعول بشه، چه اشکال داره؟ مضاف الیه میتونه باشه یا نه؟ مجرور به حرف جر میتونه باشه یا نه؟ اینها کتبت الیه به ان. خب پس ایشون جواب میده، جواب ابن هشام میشه، جواب میگه که این دو فعل مشکل ذاتی با آن فاعل و مفعول دارد. این جواب نکته اول. دو میگه تو حالا چیکار داری گیر دادی به نفس فاعل و مفعول؟ ما به فاعل و مفعولش کار نداریم، ما میگیم ان قم میتواند در جایی بنشیند که نقشش چی باشه؟ نقش اسمی باشه. میگه ثانیاً کتب تو الیه به ان قم،
این انقم آقایون، این با حرف چیه؟ حرف جره. حرف جر اصلا چی در میاد؟ یا اسم صریح یا اسم معول. ابو حیان اینجا چه جوابی میده؟ نه، میگه با زائده است. ابن هشام چی جوابش میده؟ میگه حروف زائده‌ای که در اصل حرف جره، برو تمام امثلش رو نگاه کن. ها مثلا علیس الله بکافن عبده، مثلا برو تمام مثالای حروف زائدی که حرف جر بوده و زائد واقع شده رو نگاه کن، تو تمام اون مثالا میبینی حرف زائد بر سر چیز هم در اومده، دوباره بر سر دوباره اسم در اومده. پس این که بگی زائد است فکر کنی نجات پیدا کردی، نه خیر، بای زائده همواره بر سر چی میام؟ بر سر اسم میام. حالا بشینید من در دو دقیقه ان مخففه و ان تفسیری و زائده رو براتون بگم. میشینیم یا میریم؟ نمیشه گفت، بهرها در کوزه ریختن است. حیف شد. این رو نیستم میگه کتب تو الیه به انقوم رو چیکار میکنی؟ با باید اینطوری میگیم، با اجاره باید بر سر اسم بیاید. ابو حیان چی میگه؟ میگه با زائده است. ابن هشام چی میگه؟ یک کلمه میگه خب باشد، زائده است، خب باشه. بابا با زائده باز دوباره بر سر چی در میاد؟ باز دوباره در سر اسم در میاد. چقدر اینا واقعا آقا حاکی از این است که امروز باید بگیم مرحبا ابن هشام. این بحث ها قبول داری آقای بزا؟ خیلی بحث قشنگی بود. فایده مهم مغنی همینه، انسان احاطش بر نفس بیشتر میشه. قبول داری آقای شریفی هم؟ خدا وکیلی قبول کردی ایمان آوردی؟ کیا به مغنی ایمان نیوردن هنوز؟ دستشون بیارن بالا. ایمان نیوردی ها؟ دیگه یه نفر دیگه. یکی ایمان نیورده سرت نخوره. کی ایمان نیورده؟ به دیگران نگاه میکنه سرش میخواد. این کی میخواد ببینه همراه داره یا نه؟ اینطوری لا اله الا الله. یک نفر ایمان نیاورده، اون یه نفر رو من میدونم. حالا من اینجا از اول سال تا حالا دارم اینجا این همه پانتومین بازی میکنم که بگم مغنی انصافا کتاب مهمیست. انصافا کتاب اینو اگه خوب بخونیم، آقای کاظم خانلایی خوب بخونیمش، نحو رو خوب میآموزیم، خوشبانه های نحویمون قوی میشه، افکار نحوی قوی میشه، در فهم قرآن هم موثره. همین بحث تفاوت های مصدر صریح و معول از بداهت النحو صفحه 263 تا 265 10 تا فرق شمرده. الان که اینجا اولین حرف مصدری در مغنی بیان شده، برید اینا رو اینجا اضافه بکنید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الله الله الله.
طلبگی تا اجتهاد. کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.